شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع به پیشگاه تمام انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام. پدرانمون، مادرانمون، درگذشتگانمون، همه کسانی که به گردن ما حق دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت می‌فرمایم. بحثی که در جلسات قبل مطرح شد به اینجا رسید که اون چیزی که دین میاد روش کار میکنه فطرته، یعنی دین خارج از فطرت نیست، همون فطرت رو رشد میده. بعد گفتیم که انبیا انسانهایی هستند که هرگز از مسیر فطرت خارج نشدن، دقیقا مطابق همون نظام فطریشون آنچه که در درون فطرتشون بوده، بالقوه بوده، به فعلیت رسیده، رشد و کمال پیدا کردن، شدن انبیا. همینجا یه اشکال دیگه پیش میاد و اون اشکال اینه که خب پس حالا ما آمدیم که این شرایط برای یک کس دیگه هم پیدا شد، یعنی شرایطی پیدا شد که این آدم به هر دلیلی در یه جامعه‌ای واقع شد، یه شرایط پیدا کرد که فطرتش دست نخورد و رشد و کمال پیدا کرد این فطرت. پس اینم میرسه به درجه انبیا دیگه و همون چیزی که انبیا درک کردن رو درک میکنه. یه جوره دیگه بگیم، اون یه جوره دیگه این که اصلا انبیا یه آدم اینجوری هم خودتون گفتین دیگه، گفتین انبیا فطرتشون دست نخورده بر اساس فطرت درشت و کمال پیدا کردن. پس اینجا یه فاکتوری به نام غیب بگه اصلا حضورش ضرورتی نداره، یه فاکتوری به نام وحی اصلا حضورش ضرورتی نداره، چون شما گفتین اگه چیزی به نام وحی هم باشه همین فطرت رو رشد میده، چیزی از خارج که نیومده. که در جلسات قبلی دقیقاً عبارت علامه این بود که دستورات دینی مثل یه حجری نیست که روی دوش انسان گذاشته بشه، مثل یه سنگی نیستش که به عنوان یک بار اضافه بر روی دوش انسان گذاشته بشه، همون فطرتش رو رشد میده. پس اینجا لازم نیست که ما بیایم قائل به این بشیم که انبیا با غیب ارتباط داشتن، که ما مقصودمون از غیب همون وحیه. انسان‌هایی بودن صاحب فطرت سالم، به تعبیر دیگه انسان‌هایی بودن دارای نبوغ، نبوغ اجتماعی داشتن، آدمای نابغه‌ای بودن، آدمای سالمی بودن. این سلامتشون باعث رشد و کمال انسانیتشون شده، این دستورالعمل هم از اینجا اومده. پس اینجا فاکتور غیب دیگه لازم نیست. فکر کردم رفتی گفتم شوهر شنیدی جوابش بشنوات، آخه میگن چرا شوهر رو تو یه جلسه نگیم بعد جوابش بعد. این فعلا شبه، عنوانش هم اینه که آیا نبی انسانی صالح و دارای نبوغ اجتماعی است؟ این عنوانش، آیا نبی یه انسان صالح، مقصود حذف فاکتور وحیه. علامه فرماید که متحصل کلام این بود که ان نوع الانسانی المتمدن به فطرتهی و المختلفی اجتماعهی یتمیز من بین افرادهی آهادون من از صلحا، یا افراد واحدی در هر جامعه هستن که اینا فطرت هم مستقیمه، فطرتشون مستقیمه، و عقول هم عقلهاشون سلیمتون ان الاوهام از توهمات، تحوسات، حوثهای مختلف، رذایل اخلاقی سالمه، لذا یهتدون به استقامت فطرت هم. اینا در اثر این استقامت فطرتشون اهل هدایتن. و سلامت عقولهم الا ما فیه صلاح الاجتماع، لذا چون اینا سالمن میفهمن که صلاح اجتماع در چیه و سعادت انسان کجاست. فیزعون قوانین فیها مصلحت الناس و امران الدنیا و الاخره، از همون پایگاه نبوغشون یه دستورالعملی رو میارن که صلاح جامعه و دنیا و آخرت مردم در اون دستور میارن. نتیجه این که فَإِنَّ النَّبِي هُوَ الْإِنسَانُ الصَّالِحُ الَّذِي لَهُ نُبُوغٌ اجتماعی، نبی انسان صالح فقط نبوغ اجتماعی داره. فرمید جواب کلا، هرگز اینطور نیست. و انما هو تفسیرون، این یه تفسیریه که لا ینطبق علی حقیقت نبوه، اصلا با حقیقت نبوت منطبق نیست. بعد میگه که عده از علمای جامعه شناسی و اینا این حرفا رو زدن، اشکال رو یه کمیشون شرح میده که ما دیگه اونو نمیگیم. میگه اما پاسخ اینه که قد تقدم ان هذا الفکر الذي، حالا این فکری که این گروه دارن میگن انبیا دارن که فکر سالمه، این همون عقل عملیه که در جلسات قبل گفتیم. و جواب این اشکال در حقیقت با مبانی که در جلسات قبل گفته شد روشن میشه. گفتیم که عقل عملی در حقیقت به انسان نشون میده که چی درسته چی غلطه. الذی یمیز بین خیر الافعال و شرها، عقل عملی میاد بین خیر و شر تمیز قائل میشه، میگه این کار خیره این کار شر. و هو امر مشترک بین العقلا، این بین همه مشترکه. و من هدایای الفطره المشترکه، از هدایای فطرته، فطرت به انسان این عقل عملی رو هدیه کرده. انسان در درون جانش قانون ساختار انسان اینه که خیر و شر رو میشناسه، شرطی که تحت تاثیر قرار نگیره. و تقدم ایزن ان هذا العقل به عینهی هو داعی الی الاختلاف، یه چیز دیگه هم گفتیم، گفتیم همین عقل انسانها رو به اختلاف دعوت میکنه. و اذا کان هذا شأنه، مفصل قبلا بحث شد که اصلا ریشه اختلاف در فطرت از انسانه. گفتیم انسان به طور فطری دنبال استخدام دیگرانه، به طور این فطری انسان نیاز به اجتماع داره، این اصل استخدام و نیاز به اجتماع باعث اختلاف میشه. قبلا بحثش مفصل اومد که بنده میخوام شما رو استخدام کنم، شما میخوای منو استخدام کنی، این باعث اختلاف میشه. من میخوام همه امکانات رو به سمت خودم جذب کنم، شما میخوای همه امکانات رو به سمت خودت جذب کنی، و ما ناچاریم کنار هم زندگی کنیم، همین باعث اختلاف میشه. و اذا کان هذا شأنه، پس اگه شأن عقل عملی اینه، درسته که عقل عملی خیر و شر رو میفهمه، اما همین عقل عملی به اختلاف دعوت میکنه. لذا لم یقدر من حیث و کذالک علی رفع الاختلاف، عقل عملی قادر نیست اختلاف رو برطرف کنه، چون خیر و شر قاطی میشه، خود عقل عملی تحت پوشش هوای نفس و غضب قرار میگیره، احکام عقل عملی تحت تاثیر احکام شهوت و غضب قرار میگیره، اون وقت خیر و شرش هم عوض میشه. خیر اونیه که مال من باشه، شر اونیه که به من ضرر بزنه. شما هم همینو داری؟ وقت اختلاف میشه، میگی نه همینجور از این پنجره شما سرتون رو بیرون کنی، نه اینکه مردم اینجوری، ما اینجوری نیستیم، من مثل دارم میزنم. ببین ما و مردم ما چجوری زندگی میکنیم دیگه، هر کی دنبال منافع خودشه دیگه. من وقت هر وقت که با ماشین یه جایی میرم، مثلا امروز با ماشین اومدم، بعد دیگه باید خدا رو شکر میکنم سالم موندم. همین که آدم یه مسیر رو سالم میاد باید خدا رو شکر کنه. باور کن 10 بار آدم در معرض تصادف قرار میگیره. از همین رانندگی هایی که ما میکنیم این حرفا معلوم میشه، اصلا کاری نداره این چیکار داره میکنه کدوم ور میره، من باید اینجا رد شم از این چهار را دیگه، حالا به هر قیمتی که شده. همین میاد توی بخش اقتصاد، همین میاد توی بخش سیاست، همین میاد توی بخش فرهنگ، همه امکانات باید مال من باشه. خب این موجب اختلاف میشه، همین حالت شما هم داری، اون مقلصی هم داره. لذا متمم میخواد، این متمم کیه؟ وقد عرفت انه یجب ان یکون هذا المتمم نوعا خاصا من الشعور، قبلا بحث کردیم که این متمم یه شعور خاص باید باشه که یختص بهی به حسب الفعلیت بعض الاحاد من الانسان، فقط بعضی از افراد انسان این شعور خاص رو دارن. اسم این شعور خاص چیه؟ وحی. این شعور خاص اسمش وحیه. و تهتدی به هل فطرتو، و تهتدی به هل فطرتو الى سعادت الانسان الحقیقیه فی معاشهی و معاده، با وحیه که انسان فطرتش به هدایت، به سمت هدایت میره. فطرت فقط زمینه، کشاورز میخواد، کشاورزش وحی. و من هنا یظهر، از اینجا معلوم میشه که ان هذا الشعور من غیر سنخ شعور الفکری، این شعور با شعور فکری فرق میکنه. شعور فکری رو همه دارن، شعور فکری چیه؟ تصور و تصدیق. مجموعه تصورات معلوم رو میچینید، منجر به کشف تصور مجهول میشه. به این کار میگن تعریف. مجموعه تصدیقات مجهول رو میچینید، منجر به کشف تصدیق مجهول میشه. به این میگن حجت. موضوع علم منطق معرف حجت دیگه. یا شما بگو تعریف و استدلال. این استدلال که موضوع فکر یکی از این دوتاست. انسان دائما در تلاش‌های فکریش یا داره تعریف میکنه یا داره استدلال میکنه یا داره کشف حجاب میکنه از چهره یک مجهول تصدیقی، بهش میگن حجت یا استدلال، یا داره کشف حجاب میکنه از یه چهره یک مجهول تصوری، بهش میگن معرف یا تعریف. دائما کار انسان اینه دیگه. علوم هم همین کار دارن میکنه. علوم دائما دیگه دارن تعریف میکنن یا دارن استدلال میارن. خب این فهمی که ما بهش میگیم فکر در نزد ما اینه، این علم حصولی. اما این وحی که یک نوع شعوره، شعور تصوری و تصدیقی نیست. به معنا انما یجده الانسان من النتائج الفکریه من طریق مقدمات العقلیه، اون فکر انسانیه که مقدماتی میچینه بعد به نتیجه میرسه. غیر ما یجده من طریق شعور نبوی، اما اون شعور پیامبر یه شعور دیگه است، از این سنخ نیست. و طریق غیر طریق، اون طریق غیر از این طریق. حالا میفرماید که ولا یشک کل باحثون فی خواص النفس. آقا شما مراجعه کنیم به تاریخ انسان، کسانی که در مورد نفس بحث کردن، نه فقط مسلمان ها، شما برین سراغ بودایی ها، سابعی ها، بعضی ها، تاریخ بشر، بخواه همین مذاهبی که تا امروز اومده، همه میدانند که یک ادراک دیگه ماورای این ادراک ظاهری هست. البته در جلد ششم المیزانی بحث مفصلی در مورد معرفت نفس اومده، اونجا میگه با وجود اینکه تمام این مذاهب با هم دیگه اختلاف دارن، یک اشتراک در همه مذاهب هست، در مذاهب و ملل، ملل و نهل. چه ملت ها چه نهل ها. ملت ها یعنی اونایی که انبیاء الهی بودن، نهل هم یعنی اون نهل های انسانی، مثل مثلا فرقه بودایی، بوزیه، سابعی، مرتضای هندی. یه بچه اشتراک هست، همشون میدانن که ترک تعلقات یک دریچه جدید رو به روی انسان باز میکنه. ترک تعلقات. اینجا میفرماید که هیچ باحثون شک ندارن، در اونایی که در علم نفس بحث میکنن، فی ان فل انسان شعورا نفسیا باطنیا. اینکه انسان یه شعوری غیر از شعور تصور تصدیقی داره، یه ادراک دیگه داره. حالا اینقدر فیلم هم ازش ساختن، الان هم ساختن، مثلا حس ششم، ادراک های خاص. ربما یظهر فی بعض الآحاد من افراده، گاهی به روی یه عده باز میشه این ادراک، که یفتح له بابا الى عالم، عالم وراء هذا العالم، که یه دریچه رو به ماوراء این عالم بروش باز میکنه. خب آه شما الان میخوابید، شب خواب میبینید، یه موقع این خواب شما ترکیبی از همین حوادث روز و شب و افکار و نیات و ایناست. مثلا من دیشب خواب میدم، رفتم تو مجلس روزه، دارم ماکارانی میخورم، نمیدونم آقا تو روزه که ماکارانی نمیدن که. این خواب ارزشی نداره، ولی یه موقع است که شما در عالم رویا حادثه‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده رو میبینید. این از کجا میاد؟ حادثه‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده و بعد اتفاق میفته این حادثه، این از کجا میاد؟ البته حالا بعضی هم ممکنه ندیده باشن، من یه موقع گفتم هممون خواب دیدیم، یکی گفت من ندیدم دیگه، من دیگه موجب کلیه نمیگم، ولی بیشتر ما که اینجا نشستیم برامون این اتفاق افتاده که ما یک حادثه آینده، ولی یه اتفاق ساده، مثلا شما خواب دیدی که آقا اومده اجرتون، اتفاقا فرداشون اومده، یه حادثه ساده که اتفاق میفته، این به کجا شما کانال زدی در عالم رویا؟ که عالم رویا خودش یک بابی از ابواب معرفتی که خدا به روی انسان باز کرده. البته ما درگیر خواب و خواب دیدن و اینا نیستیم ما، ولی بالاخره این خودش یه کاناله. خیلی نباید مردم تو این وادی سیرشون داد، مثلا میاد خواب تعریف میکنه اینا، خیلی نباید تعویل بگیری، ولی ما بالاخره بنده خودم تجربه کردم، یقین دارم دیگه. من دو تا خواب دیدم، یه روز خواب دیدم که با موتور دارم میرم سر این خیابون حسینی، پلیس منو گرفت. این خیابون حسینی هم تازه به یه طرف به این ور شده بود، یه طرف به اون ور بود، سالا بعد یه طرف به این ور شد، دوباره یه طرف به اون ور شد. هیچ نمیدونم حالا بالاخره کدومش درست بود. حالا رفتم سر چهار رو به اتهام پلیس منو گرفت. قبلا خوابش رو دیده بودم. بعد به خودم گفتم خب این خواب به چه درد می‌خوره؟ آخه تو نشد اون درختی. خب خواب دیدی که نری دیگه. یه بارم خواب دیدم که می‌خوام برم با موتور پلیس بخواد من بگیره، بعد نتونست بگیره. رفتم از مینو شهده داشتم میمدم بالا، پلیس گفت وایس. گفتم بارو ببینیم بابا من خواب دیدم وای نمی‌سم. رفتم نگرفت. خب من این دو صحنه رو که یک یا دو روز بعد برام اتفاق افتاده قبلش در خواب دیدم. این کدوم نقطه این عالمو من دیدم؟ و بعضی وقتا از این مطالب دقیق‌تر انسان در خواب می‌بینه. یه حادثه دقیقی رو در خواب می‌بینه، اون اتفاق می‌افته. لذا می‌فرماید که بعضی وقتا هست که یک شعوری، همه اینو قبول دارن که یه دریچه‌ای، حالا همه قبول دارن یعنی بالاخره وقتی مراجعه، نه همه عالم قبول دارن. وقتی مراجعه می‌کنی کسانی که تو این زمینه تحقیقات می‌کنن فعل جمله قبول دارن که یه همچین شعوری هست. و یعتیه عجائب من المعارف والمعلومات، این دریچه معارف و معلومات عجیبی رو به اینا عطا میکنه. ورا اما یناله العقل و الفکر، ماورای اونی که تلاش عقلی و فکری بهشون میده. سر ره بهی جمیع و علماء نفس، ایشون فرموده دیگه، من که ندیدم که، علامه فرموده تمام علماء نفس از قدمای ما، یعنی قدمای شیعه، خب ایشون همه رو لابد دیده دیگه، از قدمای ما و جمع من علماء نفس من اروپا، یه عده‌ای از علمای علم نفس، ولی علمای ما همه‌شون تصریح کردن که یه همچین شعوری هست، یه همچین ادراکی هست. فقط تحصل ان باب الوحی النبوی غیر باب الفکر العقلی، باب نبوت یه چیزی غیر از باب تفکر عقلیه. و کذا الشریعت و دین، شریعت و دین و کتاب و ملک و شیطان و اینا همه یک حقایقی هستند. در بالا گفت که مثلا شیطان قوه راده است، ملک قوه همه خود آدمه، که اینا یه چیزه، یه حقایقی است. اما ثانیه، نکته دوم، که ان المعصور من کلام ها اولای الانبیا المدعین لمقام نبوت والوحی، خود انبیا سخنشون خلاف این مطلبیه که این اشکال کننده گفت. خود انبیا مثل جناب عیسی و موسی و ابراهیم و نوح علی نبینا و آله و علیهم السلام و پیغمبر خدا که همه هم دیگر رو تصدیق کردن و همینطور آنچه که در کتاب‌هاشون موجوده، صریح فی خلاف هذا الذی فسروا به النبوت و الوحی، خلاف اینه که اینا تفسیر کردن. فان صریح الکتاب و سنت، صریح کتاب و سنت و آنچه که از انبیاء عظام نقل شده این است که ان حقایق ان هذه الحقائق و آثارها، این حقایق و آثار این حقایق امور خارجی و از سمخ طبیعته، نشأه ماده و حکم الحس به حیث لایه، ان هذه الحقائق و آثارها امور خارجتون، ببخشید، امور خارجتون ان سمخ طبیعه، اینا اموری هن که از سمخ طبیعت و حس و نشأه ماده خارجن، لامسه نمیتونه درکش کنه. خب پیغمبر خدا وحی بهش نازل میشه، اینا هم همه دوروبر پیغمبر خدا، نه کسی جبرئیل رو میبینه، نه کسی ندای وحی رو میشنوه، اما امیرالمومنین هم کنار پیغمبر خدا نشسته میگه من صدایی رو شنیدم، حضرت فرمودن صدای شیطان بود. بعد فرمود علی جان آنچه که من میبینم تو میبینی و آنچه که من میشنوم تو میشنوی. و بالاتر از این، این کمال امیرالمومنین نیست، این کمال امیرالمومنین نیست، بالاتر از این اینه که این کمال من و شماست، چون حضرت فرمود که لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع. اگه این حرف زدن زیاد شما نبود و این موجهای افکار و احساسات که در ذهن شما موج میزنه، پراکندگی ذهن شما نبود، آنچه را من میدیدم میدیدید، آنچه را میشنیدم میشنیدید. پس این کمالیه که ما میتونیم بهش برسیم. حافظم اینو در یه بیت خیلی لطیف گفته، تمام سیر و سلوک در این باب تفسیر همین روایته، خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. بنده هم یه تعبیری دارم اینجا، این که من تعابیر خودم میگم هیچ ارزش نداره، فقط میگم که قاطی نشه با حرف دیگران، یعنی میخوام بگم این حرف علامه نیست، حرف دیگه کسی نیست، این حرف من دیگه، حالا ارزشی هم نداره، این دریافت منه. من میگم لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم رابطه علی داره، یعنی تکثیر در کلام باعث تمریج در قلوب میشه. آدم وقتی زیاد حرف میزنه موج پیدا میکنه در درونش. یه مدت ببینید که آدم سکوت کنه، میبینید درونش هم خلوت شد. شلوغی درون، تمریجون فی قلوبکم، یعنی شلوغی خاطر. این از زبان شروع میشه. بیشترین چیزی که برای انسان شلوغی میاره زبانه، حرف زدن زیادی و اضافه است. اینجا میفرماید این، خب از اینجا حاشیه رفتیم که وحی نازل میشه، امیرالمومنین میشنوه، پیامبر میشنوه، همه اصحاب هستن اینا نمیشنون وحی. پس این صدا، صدای از سنخ، صدایی که این گوش بشنوه و اون جبرئیل موجودی از سنخ این که این چش ببینه نیست. لذا این امور اموری هن خارج از سنخ طبیعت، نشأه ماده و حکم حس. به حیث و لا یعد و ارجاؤها الى طبیعت و حکمها الا تعویلن به ما لا یقبل. مگه بخوای یه جوری توجیه کنی، مثل بعضی که تفسیرهای مادی نوشتن، همه چیزو بر اساس امور مادی، مثل همین تفسیر المنار. المنار میخواد همه رو مادیش کنه. شیطان همین قوه که در درون خودت تو رو به شر دعوت میکنه، همه رو توجیه میکنه. میگه مگه اینطوری که ذوق اینو نمیپذیره. و قد تبین به ما ذکرنا ان الامر الذی یرفع فساد الاختلاف عن الاجتماع الانسانی. چی بالاخره این فساد اختلاف رو برطرف میکنه؟ الان اونی که دنیا رو فاسد کرده اختلافه. قاره ها با هم اختلاف دارن، کشورها با هم اختلاف دارن، مذاهب با هم اختلاف دارن، شهرها با هم اختلاف دارن، ملیت ها با هم اختلاف دارن، دو تا دوست با هم اختلاف دارن، دو تا بچه مسلمان با هم اختلاف دارن، همه اختلاف دارن. هیچ کی دو نفری به زور پیدا میکنی که با هم اختلاف نداشته باشه. خب این چی؟ این فساد اختلاف رو چی برطرف میکنه؟ میفهمید هو شعور الباطنی، اون شعور باطنی، الذی یدرک و صلاح الاجتماع، اون شعور باطنی که صلاح اجتماع ادراک میکنه. اعنی مقصودم القوت التي یمتاز به هن نبی من غیرهی، اون قوهی که پیامبر از غیر پیامبر ممتاز میکنه، اون امرون ورا از شعور فکری، یه چیز ماورا این شعور فکری ماست. الذی یشترک فی جمیع و افراد الانسان، این شعور فکری رو همه دارن، اون یه چیز دیگه است. وحی انبیا رو از غیر انبیا جدا میکنه. بله، میگه قل انما انا بشر مثلکم. تا اینجا یعنی چی؟ من مثل شما. یوها الی، یه دفعه مثل اینکه بگی آه منم مثل شما، جیبم خالیه ولی خزانه کشور دست من. خیلی فرق کردی. یوها الی، این یوها الی زمین تا آسمون با این طرف آیه فرق کرد. من بدون وحی یه بشری مثل شما، اما یوها الی به من وحی میشه. قرآن اینقدر که ما میفهمیم، آیه میگه من یه بشری مثل شما، مثل شما دیگه، ولی یوها الی. این وحی هم که ایشون تعبیر کرد، وحی ربطی به جسم نداره، یک شعور باطنیه در همین جسم، در همین وضعیت جسمانی. فان قلت، حالا یه اشکال دیگه، اشکال دیگه این که این همه اشکال های روزه ها که میپرسن مردممون که دین گریز شدن و دین ستیز شدن، اینا میپرسن تو اینترنت، اینا هم که پخش میشه، مثل اینترنت مثل بیابونه، یکی گلکاری میکنه، یکی هم یک کار دیگه میکنه، ولی همه میبینن. بدبختیش اینه، بیابون اگه یک کاری بکنی کسی نمیبینه، اما این همه دنیا میبینن. لذا یه شبهه یه دفعه میبینی در سراسر جامعه پخش میشه. حالا بیا جواب خب بله درسته، بله درسته درسته، ما می توانیم مثل پیامبر بشیم، ولی پیامبری و امامت این دوتا مقامه، مقام اجراییه، اینا رو به هیچ کس نمیدن. اما یه چیزی هست که باطن نبوت و امامت به نام ولایت، مقام ولایت. این مقام ولایت پست دیگه نیست، این مقام ولایت برای تمام انسان‌ها قابل دستیابیه. در این مقام شما میشی وارث انبیا. ان العلماء ورثه الانبیا. ببین مسئله اینجاست که شما الان میگی که آقا یه کسی اگه باید بخواد رئیس جمهور باشه باید این صفات رو داشته باشه، این 5 تا صفت. بنده الان میتونم حائز این 5 تا صفت بشم، اما در هر زمانی یه دونه رئیس جمهور بیشتر در یک مملکت وجود نداره. ممکنه شما 1000 نفر رو داشته باشی که شایستگی ریاست جمهوری داشته باشن، اما یه نفر بیشتر رئیس جمهور نیست در مقام اجرایی. اون ریاست جمهوری میشه مقام اجرایی، اما اون صفات پنجگانه که باطن ریاست جمهوریه اون برای همه قابل دستیابیه. اون ولایت که داریم ازش سخن میگیم اینه. در این مقام اون وقت پیغمبر میگه تعال نتلو علیکم ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حالا باید ببینیم اون آقایی که داره صحبت میکنه کدوم موضوع رو داره میگه. بله در مقام اجرایی دیگه ما پیغمبر نداریم که. امیرالمومنین هم نمیتونه پیغمبر بشه. میتونه پیغمبر بشه امیرالمومنین؟ پیغمبری دیگه ما نداریم، پیغمبر ما خاتم انبیاست. اما آیا امیرالمومنین از مقام رسول الله مقام باطنی چیزی کم داره؟ هر چی پیغمبر داره امیرالمومنین داره، هر چی امیرالمومنین داره امام حسین داره، هر چی امام حسین داره امام حسن داره، هر چی اینا دارن حضرت زهرا داره. اون کدوم مقام؟ حضرت زهرا نه امام نه پیغمبر، نه امام نه پیغمبر، ولی امامت و پیامبری مقام اجراییه.
مراتب داره؟
بله ولایت مراتب داره.
امامت هم ولایت دیگه.
امامت پست اجرایی ولایت، یعنی کسی که امام میخواد بشه باید ولی بشه و الا نمیتونه بشه.
یعنی پیغمبر یه ظرف پذیرش وحی داره یا چون وحی بهش میشه میشه پیامبر؟
در حقیقت قبل از اینکه ببین، حقیقت امر اینه که پیامبر قابلیت دریافت وحی داره. یعنی اگه این وحی بخواد بشه یه انسان میشه پیامبر. اینه. نه اینکه چون بهش وحی میشه این یه قابلیتی پیدا میکنه، نه از اون وریه. اون قابلیت رو داره بهش وحی میشه. وحی مثل بارانه که همیشه هست. پیامبر مثل ظرفیه که پر از وحی میشه. این وحی الان هم هست. من شما دریافت نمیکنید. منتها وحی دو نوع وحی داریم. ما یه وحی تشریعی داریم که میاد شریعت میسازه، اون وحی بعد از پیامبر خدا منقطع شد. اما یه وحی دیگه داریم که وحی الهامی. قرآن کریم میگه هیچ بشری نیست الا اینکه خدا باش سخن میگه، حالا یا مستقیم از ورای حجاب وحی میکنه. بالاتر از ما ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءه، به همین خاطر همه مردم اولیای خدا بی برو برگرد. همه مردم اولیا هم. حالا یه اولیای خدا یا اولیای شیطان دی. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءه.
الان هم وحی شیطانی
مسلم قرآن میگه، قرآن میگه ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءه. این وحی شیطانی دریافت.
این وحی معارف هر کس به اون درجه برسه این بله. گزارش شیخته میشه.
بله همینه. این وحی بهش میشه، الهام بهش میشه. بهش میگن الهام دیگه، کلمه وحی رو به کار نمیبرن، الهاماتی که معنی میشه. شهود در حقیقت اون یقینیه که در قلب ایجاد میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون ها عین الیقین. این شهوده. شهود یه درجه از یقینه، نه مشاهده صرف. شهود مثل این خوابی که من و شما میبینیم نیست، یه درجه خیلی بالاتره که پایگاه شهود یقینه. وقتی یقین میاد، یقین مقدمه شهود میشه. یقین اون علمیه که تخلف بردار نیست، خطا توش رخ نمیده. اون شهود دیگه، اون شما بهش میگی شهود، اما اون حقیقتی که پشت پرده است، اون حقیقت پشت پرده اگه برای کسی دیده بشه اون خطا بردار نیست. این شهودایی که میشه اینا احتیاج به ترازو داره. ترازوش چیه؟ حالا من از شما سوال میکنم، استدلال خطا میکنه؟ پس سفسطه چیه؟ شهود خطا نمیکنه، پس شهود شیطانی چیه؟ حالا ترازوی تشخیص استدلال از سفسطه چیه؟ علم منطق. ترازوی تشخیص شهود شیطانی از شهود رحمانی چیه؟ همین شریعت اسلام. لذا تمام این دروسی که ما میخونیم اینا به عنوان یک ترازو به کار میره برای سنجش شهود. و به همین دلیل کسانی که اهل شهودن اگر عالم نباشن قابل تبعیت نیست، چون ترازو نه. ترازو ندارن. حالا دیگه ما وارد این فضا نمیخوام بشم دیگه، اصلا مطلب رو گفتم دیگه، ترازوش ایراد داره. اونا بالاخره حق که یکی بیشتر نیست که، یکیشون ترازوش ایراد داره. بله قرآن میگه، قرآن میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگه علم الیقین داشته باشی جنا میبینی. بله حضرت ابراهیم گفت رب ارنی، نه اون که حضرت موسی گفت، گفت که گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا. خداوند فرمود که چی فرمود بعدش؟ اولم تومن. گفت بله. خب این الان میگه من فعلا در مرحله ایمانم، الان از ایمان میخوام یه پله برم بالاتر، میخوام برسم به یقین. خب یقین میخوام، آره یقین میخوام که قلبم اطمینان، یقین اطمینان بخش دیگه.
یعنی دید یقین آورد، یعنی شهود حاضر شد به یقین.
نه نه، اینجا شهود و یقین یکیه. اینجا یک حادثه برای حضرت ابراهیم اتفاق میفته که این حادثه براش یقین آوره. حالا این حادثه چیه؟ نه این صوتایی که ما اینجا ضبط کردیم خیلی باحاله، یا صدای تراکتور میاد، یا صدای بوخ میاد، صدای آهنگای راننده تریلیا میاد. این حادثه‌ای که اتفاق افتاده باطنش اینه که به حضرت ابراهیم ملکوت رو نشون دادن. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ملکوت چیه؟ ملکوت آسمان و زمین اینه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اینو بهش نشون داد. یعنی چی؟ یعنی اونی که پیغمبر خدا میگه رب ارن الاشیاء کماهی. رب ارن الاشیاء کماهی یعنی چی؟ یعنی ما الان نشستیم در مقام مباحثه میگیم ساقی خداست، اما اون شهود میکنه که ساقی خداست. خداوند به حضرت ابراهیم نشون داد که احیا و اماته به دست منه. ممکنه این منظره رو من و شما ببینیم که این گوشت کوبیده داره از بالای کوه میاد اینجا جمع میشه، میشه طاووس. از اون سر کوه هم میاد اینجا جمع میشه، میشه خروس. این بود دیگه داستان دیگه. چهار تا مرغ گرفت گوشتشون رو کوبید، قاطی کرد با هم دیگه، برد گذاشت سر چهار تا قله، کله هر کدوم از اینا رو هم گذاشت، بعد صداشون زد. صدا زد، هر کدوم از اینا شروع کردن، اینا گوشتا جمع شد، اونا که مال خروسه بود رفت جز خروس و طاووس و شد چهار تا مرغ. اینو ممکنه به من و شما نشون بدن، ولی این لازمش نیست که ما ملکوتو ببینیم. اون چه دیده؟ اینو دیده، مشاهده کرده که احیا و اماته کار خداست. یعنی ممکنه منم همین صحنه رو ببینم، ولی اون شهود یه چیز دیگه است. یعنی خداوند پشت پرده رو بهش نشون داده که دست خداست که داره اماته میکنه و داره احیا. وقت میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت است، ملکوت رو ما بهش ارائه کرد. بله همینطور، اصلا غیر از این باشه چه معنی داره که قرآن بگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ بگم پیغمبر اسوه شماست، بعد شما بیا به من بگی پیغمبر تو نمیتونی بهش برسی. خب من اگه نمیتونم بهش برسم چه اسوه ای؟ آنچه که نمیتونم بهش برسم اینه، اما من در وارث پیغمبرم دیگه، به میزان دریافت صفات پیغمبر من وارث پیغمبرم. اشکال بعدی اینه که خب حالا ما تا اینجا قبول کردیم که فقط به تنهایی فطرت کافی نیست، یه امری که این امر ثابت کردیم که خارج از حواس، خارج از قوانین تصور و تصدیقه، به نام وحی باید باشه، که این مخصوص فقط بعضی از انسان هاست که یه نوع شعور خاص. حالا ایشون یه اشکال دیگر رو مطرح میکنه، میفرماید که اشکال اگه این امر خارق عادته، چون عادتن که همه ندارن وحیو، که خارق عادت یعنی عادتن اینجوری نیست، بعضی ها فقط دارن، چطور یک امر خارق عادت که انسان ها نمیتونن درکش کنن به نام وحی موجب اصلاح امور اینا میشه؟ آخه یه چیزی که خارق عادته، درکش هم نمیتونم بکنم، بعد این میخواد بیاد امور من اصلاح بکنه، این چجوری میشه همچین چیزی؟ اشکال. فعلا هازا یکون و هازا شعور الباطنی امرن خارقن للعاده. با این توضیحات که دادیم معلوم شد که این شعور باطنی خارق عادته، چون عادت یعنی همه دارن، خارق عادت اینه که فقط بعضی ها دارن دیگه، همین چیزی که راجع به وحی گفت. فانه امر لا یعرفه افراد الانسان من انفسهم، گفت این وحی درون شما نیست، از بیرون افاضه میشه. و انما هو امر یدعیه شاذ و نادر منهم، فقط انسانهای نادری ادعا کردن که ما با عالم غیب ارتباط از سنخ وحی داریم. فکیفه یمکنو ان یسوغ الجمیع، چطور میشه که همگان الا اصلاح شأنم، همه رو به اصلاح شأنشون هدایت کنه این امری که ما نمیفهمیمش. و یهد نو الا سعادت الحقیقه، و قد مر سابقا ان کل ما فرض هادیا للانسان الا سعادته و کماله، هر چیزی که بخواد انسان رو به سعادت و کمال هدایت کنه، وجب ان یهدیه بالارتباط و الاتحاد مع فطرته، باید در درون جان خودش باشه. ما خودمون گفتیم اینو، گفتیم انبیا یه چیز اضافه ای مثل یه سنگ رو کوله ما بذارن نیومدن، یه بار اضافه رو دوش ما بذارن، از درون جان ما رو هدایت میکنن. باید یه چیزی اینجا درون خودمون باشه. شما الان داری میگی وحی درون ما نیست، اونجا گفتی باید از درونت هدایت بشی، چطور میشه اینی که در درون من نیست منو هدایت کنه؟ پاسخ، میگه پاسخ اینه که عقل، این پاسخ البته چند بخش داره، من بگیم و تمام. پاسخ اینه که اولا عقل امور خارق عادت رو نفی نمی کنه، نمیگه چون این خارق اصلا خارق عادت نیست، و بلکه برای شناخت امور خارق عادت یه ابزاری داره. اون ابزارش چی هست؟ امور رو یا با آثار و لوازمشون میشناسه که بهش میگن برهانه، یا از نتایج آثارشون میشناسه که بهش میگن برهانه انی، آثار رو میبینه به اون ثمره پی میبره، یا خود علت رو میبینه به معلول پی میبره که بهش میگن برهان لمی. حالا تا اینجا رو بخونیم. کون و هازل امر خارقن لل آدم اما لا رای بفی، بله و خارق عادت قبل. و کذا کونهو امرن من قبیل الادراکات الباطنیه و نحو و شعور مستور عن الحواس، امر از حواس ما مستوره، اینم قبول، خارق عادت قبول، از حواس ما پنهانه قبول. لکن العقل لا یدفع الامر الخارق للعاده، عقل خارق عادت رو دفع نمی کنه. ولل امر المستور عن الحواس الظاهر، عقل نمیگه اگه چیزی از حواس مستور بود نیست. و این نمایت فعل محال، اونیو که عقل دفع میکنه محاله، مثل چی؟ دو دوتا پنجتا، این محاله. اجتماع نقیزین، این محاله. ارتفاع نقیزین، این محاله. عقل اینا رو قبول نداره. ولی العقل طریقون الى تصدیق الامور الخارقت للعاده المستورت عن الحواس ظاهره، عقل راه داره از یه رای اونایی که از حواس من و شما پنهانه رو پیداشون میکنه. اون چیه؟ ان له ان یستدل علی شی من طریق الاله، یا از طریق علت به شی استدلال میکنه. چطوری؟ میگه چون آتش اینجا هست پس حتما گرما هم هست. شما از دور داری میبینی یه آتش افروخته میبینی، میگه اونجا آتش روشنه پس برم گرم شم، برهانه لمی بود دیگه، آتش دیدی از آتش پی به وجود گرما آورد. حوال استدلال و لمی او من لوازمه او آثاره، یا از لوازمش پیداش میکنه. و حوال استدلال و انی، بهش میگن برهان ان، من الان مریضم، طبیعت به هم خورده، سرفه دارم میکنم، آبریزش بینی دارم، تب کردم، شما داری آثار بیماری رو میبینی، حکم میکنی به این که تو بیماری، یه علتی، یه ویروس در بدن تو رو بیمار کرد. فیثبتو یثبتو بذالک وجوده، اثبات میکنه اونو. پس عقل برای پیدا کردن وحی راه داره، عقل میتونه اثبات کنه که یه شعور باطنی هست به نام وحی، گرچه من ندارمش ولی میتونم اثبات کنم که هست. و نبوه بالمعنى الذی ذکرنا. حالا نبوت از کجا میشه فهمید به این معنایی که تعریف کردیم؟ یمکن ان یستدل علیها به عهد طریقن، از یکی از این دو راه. یک، تارتن من طریق آثارهی و تبعاته. آثار نبوت رو ببین، و هو اشتمال الدین الذی یعتی به نبی علی سعادت الانسان فی دنیا و آخرته. شما میخوای بفهمی که نبوت انسانو هدایت میکنه، میخوای اینو بفهمی؟ برو یه کتاب نهج البلاغه بخر، خطبه هاش هم نخون، نامه هاش هم نخون، حکمت هاشو بخون، ببین آیا اینا جامعه بشر رو هدایت میکنه یا نمیکنه. یه روز بیدین شید، بیدین شید نه که نماز نخونی روز هم نگیرد. فرض کنی شما اصلا دین ندارید، فرض کنید اصلا نه خدا میشناسید، نه پیغمبر میشناسید، نه امام حسین میشناسید، نه علاقه به اهل بیت دارید. اینا رو عمر بذارین توی یه جعبه. فرض کنید، فرض که میشه کرد، که مثلا شما از آمریکا اومدین، 30 سال هم اونجا زندگی کردین، هیچ اسمی هم از دین نشنیدین. این 480 کلمه رو بخونید، همش هم نمیخواد بخونید، 100 تاشو بخونید. به فطرت و وجدان خودتون مراجعه کنید، ببینید اینا جامعه بشری رو اصلاح میکنه یا نمیکنه. حالا من میخوام کارتون راحت کنم، 480 تا رو نخونید، 5 تاشو بخونید، 10 تاشو بخونید، یکیشو بخونید، همین یکیو. اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین الناس، همین یه دونه. شما نظر بدین، نه چون شما طلبه این بچه حزب اللهی هستین، مسلمان شیعه این امیرالمومنین رو دوست دارین، شما الان از آمریکا اومدین، اسمتون هم جک خبیثه مثلا، 30 سال هم اونجا زندگی کردین، هیچ هم اسم دین رو نشنیدین، این اسلام میکنه جامعه رو یا نه؟ اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین الناس، پسرم در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. اگه اشکال داره بگین دیگه، بگین نمیشه با این جامعه رو داره. الان ما مشکلمون چیه؟ مثلا از در خونم که میایم بیرون با ماشین میخوایم بیایم روی، یکی میپیچه ناجور جلومون، ناراحت میشیم. خب به اون آقا بگو آقا تو دوست داری یکی بپیچه جلو؟ قطعا میگه نه. خب تو هم نپیچ جلو مردم. رانندگیمون اسلام میشه یا نمیشه؟ الان چراغ من قرمزه، میخوام برم وسط چهارراه وایسم راه مردم رو ببندم، بعد اونام از اون ور میان هر چی فوش از بچگی بلدم به من میدن، بعدشون اومد از این کار من دیگه. خب شما که همه فوشای بچگی تو به من دادی، خودت هم نرو چراغ قرمز رو اشغال کن، اگه دیدی چراغ قرمز شد وایسا، اشکاری سر چهارراه پیش میاد؟ بعد برو تو امور سیاسی، برو تو امور اجتماعی، برو تو امور نمیدونم دیگه چی باید بگی. نون میخوای بخری، آقا خودت میخوای نون بخوری، دوست داری برای خودت، آقای نون با چجوری نون میپزی؟ همونی که برای خودت میپزی برای من بپز. آقای پزشک بچه تو چجوری معالجه میکنی؟ منم همونجوری معالجه کنم. آقای مسئول تو اگه بچه خودت الان بیاد بهت مراجعه کنه چجوری کارشو حل میکنی؟ کار منم که بچت نیستم همونجوری حل کن. برو تا بالا، بیا تا پایین، از یک کار ساده، یک رفتگری که میخواد خیابونو، رفتگر محترمی که میخواد خیابونو جارو کنه بگیر، تا یک انسانی که میخواد رئیس کل یک مملکت بشه، جامعهشو اداره کنه، به خودش بگی آقا خودتو ترازو قرار بده. آقا شما رئیس مملکتی، دوست داری به کشورت حمله کنن؟ تو هم به کشور مردم حمله نکن. دوست داری تو کشورت یه عده از مردمو مجهز به سلاح بکنن، یه قده سرطانی گوشه کشورت درست کنن؟ تو هم یه قده سرطانی گوشه کشور مردم درست نکن، برو تا بالا. چی حل نمیشه با این؟ به نظر شما چی حل نمیشه؟ یه چیزی بگین که حل نمیشه از زندگی اجتماعی ما. من هرچی فکر کردم دیدم با این جمله دنیا اسلام میشه. حالا فقط این یه دونه نیست که، 480 تا حکمته. هر چی نگاه میکنی انسان اصلا شگفت زده میشه، همه آداب زندگی رو به انسان آموزش داده. اصلا من کاری ندارم که این امیرالمومنین بوده، هر کی هست من نوکر پدرش و خودش و فرزندانش. این حکمت هایی که بنده 45 سال از عمرم گذاشته، در تمام طول دوران عمرم به دنبال مسیر هدایت بودم، همش فکر کردم، هر چی نگاه میکنم میبینم هر چی من خطا کردم به خاطر عمل نکردن به ایناست، هر جا درست رفتم به خاطر عمل کردم به ایناست، بعد نگاه میکنم میبینم هر جا تو جامعه اشکالی پیش اومده به خاطر عمل نکردم به ایناست، هر جایی سالمه به خاطر عمل کردم به ایناست. اشتباه نگم، هم تذکر بدید. یه موقع عمل کردن و عمل نکردن نگم عمل نکردن. آقا یه جا بخواستم صحبت کنم گفتم به فرمایشات من، خودم تو ذهنم عرایض بود گفتم فرمایشات. خب این یه راهه. خب حالا شما چی کار داری که آقا یه وحی، یه شعور مرموز از عالم غیب میاد، من دیگه با اینا چی کار دارم؟ موضوع سخن این است که این دستورالعملی که این پیامبر آورده جامعه رو اداره میکنه. برو نگاه کن ببین اداره میکنه یا نمیکنه، به شرطی که دستورالعمل پیامبر رو ببینی ها، نه هوای شخصی منو. آخه ما یه چیزی به نام دین قالب میکنیم به مردم، به خودمون، اونو ولش کن، اون هوای ماست، اون برداشت من و شما از دین رو ولش کن. اینی که امیرالمومنین گفته، همین حکمت ها که خیلی هم ساده است، پیچیده هم نیست، اجتهاد هم نمیخواد، خیلی ساده. آقا اینی که اجتهاد میخواد، آقا خودتو ترازو قرار بده در رفتارت مورد. این یه راه. و تارتن من جهت لوازم، حالا سوال، یه راه دیگه هم داره. موضوع سخن چیه؟ یه شعوری که از کجا اومده؟ از عالم غیب، خارق عادته. فرض کن بنده پیامبر دارم به شما میگم آقا من بشر مثل شما ولی یه چیزی تو دستم خارق عادته، شما به من چی میگی؟ میگی ثابت کن این خارق عادته، یه خارق عادتی بیار تا من بفهمم تو خارق عادت داری. درسته؟ چون من چه ادعایی دارم میکنم؟ چیزی در دست من هست خارق عادت به نام وحی. شما میگی اگه راست میگی خارق عادت داری، یه خارق عادت به من نشون بده. من از شما سوال میکنم به نظر شما چی خارق عادته؟ شما میگی از توی کوه شتر بیار بیرون، این خارق عادت. منم اشاره میکنم از توی کوه شتر میاد. یه ادعا میکنی خارق عادته، مرده زنده کن ببینم، من مرده برای شما زنده میکنم، شما باور میکنی که من خارق عادت دارم. البته تا اینجا کافی نیستا، ممکنه یه آدم شیادی هم بیاد مرده زنده بکنه، میگیم خب حالا مرده زنده کردی، حالا بگو ببینم حرفت چیه. میگه حرفم اینه که برو سر مردم ببر. میگه ببخشید اون مرده زنده کردن سر، ولی این سر مردم ببرم این دیگه به درد من نمیخوره. خارق عادت، میگه آقا من یه دستورالعملی دارم از یه جایی آوردم خارق عادت که جامعه رو اصلاح میکنه. میگم اول ثابت کن که تو با خارق عادت ارتباط داری. اثباتش به چیه؟ میگه یه خارق عادت بیار. میگم تو تعیین کن. انبیا معجزه‌شون رو که خودشون تعیین نمیکردن، درسته؟ مردم بهشون میگفتن دیگه، میگفتن اون گفت شطور بیا، پیغمبر شطور بیرون میورده. منتها ممکنه الان اگه ما امروز تو جامعه این حرفو بزنیم بگه بابا جان این هم مثل همین داستان ارباب حلقه ها و ایناس معاذالله، کو شطور ساله، کو عصای موسی. میگم بله اینا نیست، ولی یکیش هنوز هست. شطور ساله و عصای موسی نیست، یکیش هنوز از اون کدومه؟ قرآن. این قرآن خارق عادت. میگی نه برو 80 سال ادبیات بخون تا ببن، یا اعتماد کن به قول اونایی که 80 سال ادبیات خوندن، برو ببین در تاریخ معجزه که ما قبلا راجع به این چون بحث کردیم در جلد 1 المیزان دیگه ادامه نمیدیم، اونجا راجع به جنبه های اعجاز قرآن علامه مفصل مطالبی رو فرمودن که ما عرض کردیم همه اونا رو. همین الفاظش داری مثلشو؟ مراجعه کنیم به تاریخ، این تاریخ 1400 سال پیغمبر ما واضح ترین بخش تاریخه. الان ما اصلا راجع به حضرت عیسی هیچ چیز مستند نداریم، راجع به حضرت موسی تقریبا چیز مستند نداریم، حتی کتاب جناب موسی و جناب عیسی مستند نیست، این انجیل و این تورات که انجیل و تورات نیست، حتی کتابشون دستخوش تعریف شده. اما داستان پیغمبر ما به گفته تاریخ ها، مراجعه کنی به تاریخ دان ها، حتی خصوصیات ظاهری پیغمبر رو مثل نعل به نعل نقل کرده. موهای مبارکش چجوری بوده، چشمانش چگونه بوده، بینیش چجوری بوده، ریش مبارکش چجوری بوده، قد مبارکش چجوری بوده، همه اینا رو تاریخ نقل کرده، تمام مطالب رو ریز به ریز نقل کرده. شما مراجعه کنید به تاریخ ادبیات عرب ببینید از اون روزی که قرآن تحدی کرده گفته اگه میتونید مثل من بیارید، آیا آوردن یا نیاوردن؟ اونم این ادبای پس خارق. راه دومی که میشه فهمید پیامبر با خارق عادت ارتباط داره آوردن خارق عادته. از اون که راه دومش من از جهت لوازمه و اون این که نبوت از اونجایی که دعوی نبی اینه که من خارق عادت دارم، باید یک خارق عادت بیاره و اون خارق عادت معجزه است که اثبات میکنه پیغمبر. البته ببینید پیغمبر خب یک کس آدم جاهلی میگفتش که منم کور و بینا میکنم. یک کسی تو این تهران پیدا شده بود گفت منم معجزات انبیا رو دارم. خب حضرت عیسی کور و بینا میکرد اما نمیگفت که این دینه، میگفت من کور و بینا میکنم اما دین من انجیله. اون کور بینا کردن به درد من نمیخوره تا اینجا، من فقط این مقدار میخواستم که تو گفتی من با یه خارق عادتی دارم من بفهمم که واقعا داری. خب حالا برف بزن ببینم چی میگم، ببینم چی میگی. اونو من میخوام بپذیرم از طریق استدلال. یعنی من کاری ندارم با اینکه امیرالمومنین نهایتا اینکه اگه امیرالمومنین من گفت من خارق عادت دارم، میگم این درختو بگو نصفشه بیا. نهج البلاغه خوندید دیگه، گفتن بگو اگه راست میگی تو پیغمبری بگو درخت نصفشه، از کمر نصف بشه، از وسط نصف بشه، از ریشه در بیاد. همه این اتفاقات همه رو پیغمبر انجام داد. آخرش گفتن عجب ساحریه. خب البته الان بنده به عنوان شخص خودم هیچ نیازی ندارم که پیغمبر خدا بر من معجزه نشون. من میگم حرف شما چیه؟ اگه امام زمانم بیاد نمیگم یه معجزه ای به من نشون بده من بفهم شما امام زمانه. میگم شما حرف حسابت چیه؟ چی میخوای به من بگی؟ برای من همین حکمت‌های نهج البلاغه کافی است. این ماره خود شخص من. اما اگر امیرالمومنین بیاد بگه من با غیب ارتباط دارم، من بخوام بفهمم که واقعا با غیب ارتباط داره، میگم که خب شما به من نشون بده. حضرت میگه درخت نصف شو بیا، میگم خب حالا قبول کردم، حالا حرف شما چیه؟ میگه حرف من همون نهج البلاغه است. میگم من شاکرتم تابعتم. نظام فرمایید که راه معجزه اینه که قبلا سر بحث بود. یه نکته دیگه هم هست که اینا فقط تیتراشو بگیم و عبور کنیم که چه چیز پیامبر رو از وقوع در خطا مسئول می‌داره. این یه بحث خیلی مفیدیه که اینو ان شاءالله جلسه بعد میگیم. این خیلی بحث مفیدیه که چرا پیغمبر اشتباه الان نمی‌کنه. چون ما تا اینجا قبول کردیم دیگه، سلمنا، قبول کردیم که پیغمبر با غیب ارتباط داره، قبول کردیم که فطرت به تنهایی کافی نیست، قبول کردیم که باید اون غیب بیاد انسان رو راهنمایی کنه و این دستورالعمل غیبی آدمو نجات میده. حالا یه سوالی برام پیش میاد، از کجا معلوم این حرف که پیغمبر داره میزنه همون حرف غیب باشه؟ ما الان یه سخنرانی میریم، بعد که میایم بیرون حرف آقا رو عوض میکنیم، همینجا همین الان حرفشو نقد میکنیم یه چیز دیگه میشه. از کجا معلوم این همونو نقد میکنه؟ این یه بحث خیلی جالبه بحثش، که حالا اینو ان شاءالله نگه میداریم برای من. میخواستم اینا رو رد شم ازش، دیدم حیفه، مطالعه کردم امروز، گفتم اینم که بگیم دیگه تموم میشه. بعدم فقط همین یه سوال مونده که چگونه پیغمبر اشتباه نمیکنه، و بعدم نتایج این بحث طولانی که خیلی وقتتون رو گرفتیم 6 تا نتیجه داره که اینا رو ان شاءالله اگر زنده بودیم جلسه آینده عرض می‌کنیم. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دل‌های ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. آمین. اللهم صل علی محمد. اینا که می‌ذاری بغل اینا به اینا که اسمش می‌زنن یه تلو این دید 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 می‌کنن.
قرآن علمی رو مثالش فرمودید از مریضی پی میبریم که
از آثار مریضی به مریضی پی میبریم. این علمی
مثالش چی میشه؟
لمی از آتش به حرارت پی میبریم، لمی از علت به معلول، انی از معلول به علت.
این علمی
رشته اسمش دیگه نه نه انی 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 نمیدونم وجه تسمیهش چیه. خود لم یعنی علت، لم از لماس، لما یعنی چرا، لما لما میشه چرا. اما این که بهم میگن انی نمیدونم وجه تسمیهش چیه.
بعد خارق یعنی چی؟
خارق یعنی پاره کننده. ببین عادت اینه که ما راه بریم، اما اگه من رو هوا رفتم میشه خارق عادت، عادت رو پاره کردم.
خرق یعنی پاره کردن،
خرق یعنی پاره کردن، خرق عادت یعنی شکافتن عادت. خرق و خرق ازا کان الرفق و خرقن کان الخلق خرق و رفق. یکی از حکمت های نهج البلاغه است.
یعنی چی آزا؟
یعنی زمانی که یه وقت که مدارا خرقه، اینجا خرق مداراست.
یعنی چی؟
یعنی این آدم اگه باش بخوای با مهربونی رفتار کنی تربیت نمیشه. اینجا مدارا باش اینه که بزنی پس گردنش. اینجا خرق رفقه. حالا اون آدم نه، نفس خود آدم، خیلی آدم با خودش ملایم رفتار باید بکنه، این رفقه. اما یه جایی باید به خودش یه سختی بگیره میشه بشه خرق. اینجا خرق رفقه، مدارا اینجا اینه که یه کمی گرهش رو بگیر. بابا باشم باش مدارا کن، میگه میشه من مارم از اون روزه نگیرم؟ میگم بله پسرم نگیر. میشه مدارا چه باید بگی که بخواد کردی باید بگیری؟ این میشه خرق.
از مادیات فرمودید